میرسیم به سوال 121 که میگه مطالب عنوان شده در همه گزینه های زیر نادرسته به جز کدوم گزینه. در واقع ما دنبال گزینه ای میگردیم که به یک موضوع درست اشاره میکنه. یک میگه در همه مولکول های ناقطبی توزیع الکترون بین اتم ها به صورت یه نواخت صورت گرفته. ببینید این عبارتی که گفته فقط در مورد مولکول های ناقطبی که دو اتمی هستن درسته، مثل I2، مثل Cl2. تو این مولکول ها توزیع الکترون بین اتم ها یه نواخته، اما ما مولکول های ناقطبی چند اتمی هم داریم مثل CO2 که توزیع الکترون روی یک یا چند اتم بیشتره و این اتم ها بار جزئی منفی خواهند داشت. مثلا توی CO2 ما میدونیم که خصلت نافلزی اکسیژن بیشتر از کربونه، به همین خاطر اکسیژن ها بار جزئی منفی دارن و کربن بار جزئی مثبت داره. بنابراین توزیع الکترون روی دوتا اتم اکسیژن بیشتره نسبت به اتم کربن. اما اگر برایند بخوایم بگیریم این بارهای مثبت و منفی، اینطوریه که ما قطب مثبت و منفی در نهایت نخواهیم داشت و به مولکول میگیم مولکول ناقطبی. پس گزینه یک گزینه درستی نیست. دو، در مولکول C2Cl2 همانند مولکول C2H2 همه اتم ها روی یک خط راست قرار میگیرند و نوع بار جزئی اتم های کربن تون یکسانه. ببینید این دوتا ترکیبی که به ما معرفی کرده C2Cl2 و C2H2، اینا هر دوتا خطی هستن، بنابراین همه اتم ها روی یک خط قرار می گیرن. ولی تو مولکول C2H2 کربن بار جزئی منفی داره، به خاطر اینکه خصلت نافلزی کربن از هیدروژن بیشتره، در حالی که توی مولکول C2Cl2 کربن بار جزئی مثبت داره. چرا؟ خب معلومه خصلت نافلزی هالوژن یعنی اون کلور بیشتر از کربن هستش، بنابراین نوع بار جزئی اتم های کربن تو اینا یکسان نیست و گزینه دو گزینه غلطیه. شاید در رابطه با ساختار دوئیس C2Cl2 سوال داشته باشین. ببینید C2Cl2 به این صورته که بین دو تا اتم کربن پیوند سگانه داریم و هر اتم کربن با پیوند یگانه متصل شده به یک اتم کلور، که این ساختار ساختار خطی خواهد بود، دقیقا مثل C2H2 که ساختار در واقع فرمول مربوط به اتین یا استیلنه، که توی این ساختار هم بین دو تا اتم کربن پیوند سگانه داریم و هر اتم کربن با پیوند یگانه متصل شده به یکی از کربن ها. حتما کاغذ و چک نویس و خودکار و اینا پیشتون باشه، ویسا رو که گوش میکنید اگر نیاز شد برای خودتون یادداشتی بذارید، ساختاری بکشید، کامنتی بنویسید برای خودتون که موضوع رو بهتر بفهمید. بعد گزینه 3 میگه اگر در مولکول متان به جای اتم های هیدروژن اتم های فلور رو جایگزین کنیم، گشتاور دو قطبی مولکول تغییری نمیکنه. خود مولکول متان که ما میدونیم ناقطبیه. چرا؟ یه اتم مرکزی داریم که کربونه که 4 تا پیوند یگانه با هیدروژن داده. اتم های اطراف اتم مرکزی یکسانن، اتم مرکزی هم که زوج الکترون ناپیوندی نداره، بنابراین دلیلی وجود نداره که در واقع این مولکول قطبی باشه. 3H4 یعنی متان پس ناقطبیه. بعد از اون بر اگه هیدروژنش رو ورداریم بعد به جز 4 تا فلور بذاریم، CF4 به دست میاد که دقیقا همون نکاتی که در مورد 3H4 یعنی متان گفتم در مورد CF4 هم وجود داره، یعنی اتم مرکزی زوج ناپیوندی نداره و اتم های اطرافش یکسانن، بنابراین هر دو ناقطبی هم و گشتاور دو قطبیشون صفره. پس گزینه 3 گزینه درستیه. بعد 4 میگه اگه در مولکولی به فرم آبی 2 اتم آ در گروه 16 و اتم بی در گروه 17 قرار داشته باشه، اتم آ قطعا بار جزئی منفی خواهد داشت. خب ببینید، توی مولکولی مثلا SCl2، خب ما آ رو گروه 16 گوگرد در نظر گرفتیم، بی که گروه 17 Cl در نظر گرفتیم. خب توی مولکولی مثل SCl2 با توجه به اینکه تمایل اتم کلور برای کشیدن جفت الکترون پیوندی به سمت خودش بیشتر از گوگرده، یا خیلی خلاصه وار بخوام بگم خصلت نافلزی کلور بیشتر از گوگرده، میتونید بگید که اتم کلور جزئی بار منفی داره اتم های کلور، و اتم گوگرد جزئی بار مثبت داره. پس گزینه 4 که گفته اتم آ قطعاً بار جزئی منفی خواهد داشت درست نیست، یا حداقل همیشه درست نیست. من یه مثال نقضش رو براتون آوردم که همون مولکول SCl2 بودش، که خب دیدیم که اتم مرکزی که گوگرده دارای بار جزئی مثبت است. همونطور که متوجه شدین، برای اینکه بفهمین کدوم اتم بار جزئی مثبت داره و کدوم اتم بار جزئی منفی داره، باید خصلت نافلزی رو بتونید مقایسه بکنید. در مورد خصلت نافلزی من یه دو سه تا نکته بهتون بگم که خیالم راحت بشه این موضوع رو هم شما خوب فهمیدین. ببینید، خصلت نافلزی توی هر گروه از بالا به پایین خصلت نافلزی کاهش پیدا میکنه. مثلا تو گروه هالوژن ها فلور که بالای گروه نسبت به سی‌ال که پایین تر از اونه خصلت نافلزی بیشتری داره. پس توی هر گروه از بالا به پایین خصلت نافلزی کاهش پیدا میکنه. بعد توی هر دوره هم از سمت چپ به سمت راست خصلت نافلزی افزایش پیدا میکنه. این روند کلی رو بدونید. بعد یه مقایسه مهمم بین چند تا در واقع اتم باید داشته باشیم، مقایسه خصلت نافلزی چند تا اتم رو شما بدونید خیلی بهتره. که ببینید، خصلت نافلزی فلور از همه بیشتره، بعد اکسیژن، بعد نیتروژن. این سه تا بیشترین خصلت نافلزی رو تو کل جدول دوره‌ای دارن. FON، فلور، اکسیژن، نیتروژن، فون، FON. خب بعد از نیتروژن کلور رو دارید، بعد کلور بروم رو دارید، بعدش کربن و گوگر تقریبا خصلت نافلزیشون اندازه همه، بعدش هم که هیدروژن رو داریم. این چند مورد رو بدونید. پس مقایسه خصلت نافلزی چند تا نافلز مهم، من به ترتیب بگم: F، بعد O، بعد N، بعد Cl، بعد بروم، بعد کربن که تقریبا با گوگرد یکیه، بعد هیدروژن. اینم یه دو سه تا نکته در مورد خصلت نافلزی که نیاز دارید این رو اگر میخواید بفهمید بار جزئی منفی برای کیه، باید خصلت نافلزی بتونید مقایسه کنید. بار جزئی منفی برای اونیه که خصلت نافلزی بیشتری داره. مطمئنم که الان یه تعدادی از شما میگین آقای علیزاده میشه یه مثال بزنید برای این و این بار جزئی مثبت و منفی رو بررسی بکنین. بله، چرا که نه. ببینید، مثلا توی مولکول NO3 منفی، در یون NO3 منفی ما نیتروژن رو داریم و اکسیژن رو، اتم های نیتروژن رو داریم و اکسیژن رو، که خصلت نافلزی اکسیژن بیشتر از نیتروژنه. به همین خاطر اتمی که بار جزئی منفی داره اکسیژن خواهد بود. یا مثلا توی در واقع ترکیب SCO، همون کربونیل سولفید، گوگرد داریم، کربن داریم و اکسیژن. طبق مقایسه‌ای که بهتون گفتم، شما میدونید که اکسیژن خصلت نافلزیش نسبت به کربن و گوگرد بیشتره. به همین خاطر میتونید بگید که بار جزئی منفی داره. یا تو یون NH4 مثبت شما اتم‌های نیتروژن و هیدروژن رو دارین که میدونید خصلت نافلزی نیتروژن بیشتر از هیدروژنه. به همین خاطر بار جزئی منفی متعلق به اتم نیتروژن. یا مثلا ساختار SOCl2 رو اگر نگاه بکنید، اتم مرکزی کربونه، اما بار جزئی منفی رو کدوم اتم قرار داره؟ بین کربن و اکسیژن و کلور میدونید که خصلت نافلزی اکسیژن از همه بیشتره، پس بار الکتریکی منفی یا بار جزئی منفی بیشتر متمایل به سمت اکسیژن خواهد بود.